نبی اکرم. امروز هم در سال 90 در جمهوری اسلامی هم بحث اصلی همینه. خب حرف من دقت کنید، میخوام خیلی ساده و صمیمی حرف بزنم با شما، خیلی ساده و صمیمی. میخوام بگم امروز هم مسئله اصلی و اساسی این استش که ما پذیرفته باشیم تئوری درست دینی داشته باشیم یا عملا سکولار باشیم. اگر پذیرفته باشه کسی که دین یعنی همه زندگی، با همون استدلال ساده‌ای که من گفتم، چه بخواد چه نخواد دنبال ولی فقیه میگرده. اصلا راهی نه، دنبال ولی فقیه میگرده. حالا من فعلا به مصداق الان یه لحظه کاری ندارم، میخوام وارد مصداق هم بشم چند لحظه دیگه. یعنی اصلا قدم از قدم نمیتونه برداره الا اینکه رهبری دینی برای خودش معلوم کنه. کسی میتونه امروز از مسئله ولایت فقیه خودش رو خلاص کنه که به یک تئوری باطل دینی تن داده باشه؟ یه نویسنده ای هست به نام مجید محمدی، این از نویسنده های روزنامه های دوی خردادی بود، در نشاط می نوشت، در جامعه می نوشت، در توس می نوشت، الان هم سایتی داره برای خودش رو می نویسه و بالاخره زیاد هم می نویسه. این همونیه که من یه وقتی بعضی مطالب دیگه‌ش هم خوندم برای شما چندی ماه پیش، که به صراحت یه وقتی گفته بود که آقا جان باور کنیم و اینقدر دروغ نگیم به خودمون. مسئله جنبش سبز حتی قانون اساسی و جمهوری اسلامی نیست. جنبش سبز جنبش سکولاره. میخواد دیندار توش باشه، میخواد نباشه، نسبت به این مسئله خونساست. و حاصل موضوع همینه. بعد گفته بود مخالفان جمهوری اسلامی بذارید صادق باشین، چرا انقدر به هم دیگه دروغ میگه؟ عمده مخالفان جمهوری اسلامی با خود دینداری به معنی که باید مثلا احکام دینی و کامل رو رعایت کنن با این چیزا مشکل دارن. مثلا همین، اینا میخوان راحت باشن. این بسیار آموزنده است که کسی مثل کدیور بعد از ماها مقاومت بالاخره رسما اون فتوا رو صادر میکنه که باعث شادی مثلا طرفداران مبتلا به سبزینگی میشه که بله آقا جان جنبش سبزینگی سکولاریسم، جنبش سبزینگی پذیرفتن این که ما نمیخوایم دین در حکومت دخالت بکنه، ما نمیخوایم دین در حکومت دخالت بکنه. این اصلا شوخی نیست. من اکیداً به این نکته اعتقاد دارم که امروز ببینید جزئیات فتنه انگیز بالاخره تو گرد و غبار مشکلات فراوانه، خطاها فراوان رخ میده. من همه از سال 88 از خود فتنه از قبل از 88 شما همه شاهدید که حرفم همیشه یک کلام بود، جزئیات و خطا و افتضاح بالا اومدن و اینا که بالاخره رخ میده، همه جا رخ. دعوای اصلی دعوای رو در روی تو طرز فکره. این به نظرم مثل روز روشنه که اینجوری دو طرز فکر با هم رو در رو شدن، درست مثل اتفاقی که در قضیه هارون افتاد. کسانی که تئوری درست دینی دارن یعنی دین رو همه زندگی میدونن و کسانی که سکولارن. من در نمیگم 100%، چون هنوزم قائلم به این که وقتی گرد و غبارها زیاد میشه عده‌ای واقعا دچار سوء تفاهم میشن، نفهمیده قضیه از چه قراره، ولی در 90% کسانی که من مشاهده میکنم و مشاهده کردم تو این 2 سال و قبل از این 2 سال که به اعتقاد من دچار فتنه های روزگار ما شدن و فتنه خورده شدن، به اعتقاد به تعبیر من فتنه خورده شدن، یعنی فتنه اینا رو با خودشون برد. آشکارا در 10 ثانیه میشه نشون داد که اینا چقدر ضعف‌های اساسی تئوریک دارن. و وقتی بزرگانی از جماعت چنین ضعف‌های تئوریکی دارند، شما درباره کوچیک‌ترا و بچه‌هاشون چی می‌خواید؟ من واقعا دلم برای بچه‌هاشون می‌سوزه. اما بزرگ با بزرگا شوخی ندارم. ببینید یک نمونه رو چند هفته پیش نقل کردم، دوباره یادآوری میکنم. خاتمی رو پیداش کنید، نگاش کنید، همه ی حرفاشو درباره اصلاح و اصلاحات و اصلاح طلبی و جمهوری اسلامی اینها ببینید. هنوزم حرف آخرش اینه که جمهوری اسلامی قاطی شده یه دو چیزه. نه اصلا نه، حتی قاطی شده هم نه، جمهوری اصلا همون جمهوریه، ولی بالاخره مال مسلمان هست دیگه، بنابراین مردم احکامو توش حفظ میکنند. خوب متوجه هستی؟ امام اومده گفته که اسلام رو داخل کنیم در ظرف یک جمهوری. واقعا تای حرفش اینه. شما بعضیاتون بالاخره اهل مطالعه اید، میدونید یک جمله از خاتمی بیارید که غیر از این بگه. من حتی از روزگار رئیس جمهوریش یاد میکنم که حقیقتا روزگار درخشانی بود، نه فقط برای خودش، برای کسی مثل آقای خامنه ای که او رو ادارش میکرد. ولی شما خاتمی رو بیارید، حرفای حتی روزگار ریاست جمهوریش رو بیارید، ببینید آیا از این جمله فاصله گرفت که آقا بالاخره الان ولایت فقیه، چه میدونم قانون اساسی که ما داریم، بالاخره قانونه دیگه، ما باید همه باید رعایتش کنیم، بالاخره قانونه دیگه. این حرف حرف بدی نیست، اشکالی نداره، ولی به نظر شما حکایت از چی میکنه؟ از چی میکنه؟ شما رو به این فکر نمیاندازه که اینها تئوری ولایت فقیه رو باهاش مشکل دارن، ولی خب دیگه این قانون مسلط دیگه، حالا دارن باهاش بالاخره کجدار و مریض میکنند. من واقعا چرا؟ البته من درباره شخص خاتمی نمیخوام قضاوت صریح بگم، ولی یه چیز رو میتونم بگم از حرفای خودش. خاتمی در اون روزهای آخر ریاست جمهوریش واقعا یه جورایی در رفتار سیاسی از یه جریاناتی هرچه بیشتر داشت دور می شد. اخیراً داشتم یه مقاله ای رو از مقالات سوره شعرا رو ویرایش می کردم، به حرفای خودم رسیدم اونجا. مقاله مال روزهای آخر ریاست جمهوری خاتمیه، 84 مثلا، 83، 82 مال اون موقع. ریخته بودن خبرنگارا دوروبرش که آره مطبوعات رو بی خودی گرفتن. خاتمی برای اولین بار خندیده بود، دیگه آخرش هم بود دیگه، قرار نبود رئیس جمهور بشه. خندیده بود، گفته بود که حالا شما از کجا مطمئنید که این مطبوعاتی که اینقدر میگه تخلف نکردن؟ خب شاید تخلف کرده باشن. در کرمانشاه در سخنرانی آخرین سخنرانی رئیس جمهوریش این رو گفت که من به جامعه مدنی، به چی به همه اینا اعتقاد دارم، ولی در این 8 سال عده‌ای از من می‌خواستن که از دینم دست بکشم. خیلی جمله مهمیه، این در تاریخ مونده، این جمله، این سخنانی وجود داره. بیایم یک بار از خودمون بپرسیم اینا کیا بودن که از خاتمی می‌خواستن از دینش دست بکشه، و آیا اینا جز کسانی بودن که در فتنه 88 با خاتمی همراه بودند، حالا یا خاتمی با اونا همراه بود یا اونا با خاتمی همراه بودند. این خیلی مهم، نکته مهمیه. آقا کی بوده که از تو میخواسته از دینت دست بکشی؟ میشه یه ذره اینو صریح‌تر بگی؟ 8 ساله که یه عده‌ای از تو میخوان از دینت دست بکشی، میشه یه کمی روشن‌تر اینا رو بگی؟ منظور از این که از دینم دست بکشن مثلا آمریکایی‌ها بودن به تو میگفتن بیا مسیحی شو، منظورش این بوده؟ بعد تو چه کردی در رفتار سیاسی با کسانی که خودت گفتی میخواستن من از دینم دست بکشم؟ یا کی بوده به نظر شما؟ و دقیقا ازش چه میخواستند؟ بذارید من به صراحت بگم که ضعف تئوریک چه میکنه در میان ما. اینا دیگه حرفای واضحه که شما حفظ داشتید. از تاج زاده یاد کنیم. تاج زاده یه وقتی مقاله خیلی طویلی نمیشه و قدیمال چند ماه پیشه که انصافا مقاله خوندنی هم بود و توش از گفتگوی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مثلا میرزای نائینی یاد کرده بود که میگفت شیخ فضل‌الله میگفتش که ما باید بیاین مثلا علما بیان حکومت رو اندازی کنن، مثلا میرزای نائینی میگفتش که نه این کار صلاح نیست، یا آخوند خراسانی میگفت این کار صلاح نیست. بعد آقای تاج‌زاده میگفت چی؟ میگفت همه حرف اصلاح طلبا امروز همینه، حرف آخوند خراسانیه مثلا یا حرف میرزای نائینیه. ضعف تئوریکو میدونید کجاست؟ ضعف تئوریک اینجاست که نفهمیده چه بخواهی حکومت تشکیل بدی چه نخواهی حکومت تشکیل بدی بازم باید ولی فقیه داشته باشی. ولایت فقیه نیست که لزوما حکومت داشته باشی، ولایت فقیه خود به خود حکومتیه که میان مسلمان ها محققه اگه بخوان با هم زندگی کنن. بله امروز ممکنه رهبری جامعه بگه نخیر نباید حکومت داشته باشیم، ولی شما بر چه پایه‌ای قبول میکنی که نباید حکومت داشته باشی؟ بر اساس اینکه ولی فقیه هم داره میگه نباید حکومت ظاهری داشته باشی. حرف اونو دارم گوش میکنم، یعنی اون عملا حکومت داره، حتی اگر خودش صلاح ندونه یک حکومت آشکار با تشکیلات حکومتی داشته باشه. میدونی متوجه حرفم هستی ضعف تئوریک کجاست؟ شما بخوای حکومت داشته باشی، این تشکیلات حکومتی داشته باشی، اینو چجوری باید تصمیم بگیریم؟ من میگم خوبه داشته باشیم، این میگه بده داشته باشیم. ها اولا ببینیم بر پایه چی داریم میگیم بده یا خوبه، یعنی ما اجازه داریم بر پایه چی بگیم بده یا خوبه، بر اساس اسلام یا مستقل از اسلام؟ اگه بگه مستقل از اسلام میگم تموم شد دیگه، همین من همینو میخوام بگم که تو فارغ از اسلام داری فکر میکنی و فارغ از اسلام داری تصمیم گیری میکنی. اگه بگه بر اساس اسلام میگم بسیار خوب، تو بر اساس اسلام میگی خوبه حکومت داشت، من بر اساس اسلام میگم بده حکومت داشت یا بالعکس. بالاخره چیکار باید بکنیم؟ چه بخوایم حکومت داشته باشیم چه بخوایم حکومت نداشته باشیم، بالاخره چیکار باید بکنیم؟ بگید چیکار باید بکنیم. ببینیم رهبری که ما به عنوان رهبری دینی قبول داریم چی ما میگه. اگه گفت امروز وقت حکومته، میگیم وقت حکومته. حالا نظر من هر چی میخواد باشه. اگه گفت وقت حکومت نیست، ببینید مشکل اینا اینه. من معتقدم، اکیداً معتقدم اینا اساساً غلط فقط نفهمیدن. برای اینکه اساساً دین رو نفهمیدن. و اساساً سکولارند. من یه نمونه خیلی بامزه بگم که زیاد به این موضوع مربوط نیست، ولی ببینید بله اینو آوردم براتون. میگه محمدی در اوج فتنه 88 نوشته بود که مشکل اصل مشکل جنبش سبز با اسلام است و نه جمهوری اسلامی یا قانون اساسی و ولایت فقیه. بسیاری حرفا بینشون رایجه، ولی یک چیزی آورده بودم خیلی جالبه. یعنی ببینید ضعف تئوریک، بله این جمله خاتمی هم اینجاست الان که این چند هفته پیشم براتون خوندم. بله خیلی اینا خاتمی میگه، خیلی جالب است که امام از میان همه شکل‌های سنتی و غیر سنتی حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد. و جمهوری اسلامی یعنی این که مردم اربابند و حکومت ناشی از اراده مردم و پاسخگو در برابر آن است. اصلا یعنی چی این جمله؟ جمهوری اسلامی یعنی چی؟ من اینو بارها گفتم، در بحث سوره شعرا هم گفتم. جمهوری اسلامی یعنی اینکه شما هر نظام حکومتی بخواید داشته باشی، حتی بخوای لیبرال باشی، باید یه ایدئولوژی داشته باشی تا بر پایه اون ایدئولوژی حکومت رو توجیه کنی، بگی این بهتر از چیز دیگه است. چون به محض اینکه بگی این شیوه حکومت بهتر از یه شیوه حکومت دیگه است، فورا از شما سوال میشه بهتر بر پایه چه تعریفی از انسان؟ بهتر یعنی اون چیزی که شما رو به سعادت نزدیکتر میکنه، یعنی چیزی که شما رو به کمالات انسان نزدیکتر میکنه. با کدوم تعریف، با کدوم انسان شناسی، با کدوم مبنا از سعادت انسان یا شقاوت انسان؟ بهتر برای کی و بر اساس چه ایدئولوژی، چه جهان بینی؟ من در سوره شعرا مفصل گفتم نظام لیبرالی هم بخوای داشته باشی باید بر اساس یک جهان بینی و یک ایدئولوژی باشه. هر حکومتی بخوای داشته باشی باید یک جهان بینی ایدئولوژی باشه. اساسا وقتی میخوای وارد توجیه یک حکومت بشی، اول باید معلوم کنی فلسفه زندگی چیه و جهان بینی چیه. وگرنه بدون اینکه من این مثال همین الان دارم توی یک از مقاله هم می‌نویسم، بدون اینکه شما جهان بینی و فلسفه زندگی تو معلوم نکرده باشی، بدون اینکه جهان بینی و فلسفه زندگی تو معلوم کرده باشی، درست مثل این میمونه که من بخوام به کسی قبل از اینکه بگم خدایی هست و پیغمبری هست بگم ببین روزه بگیر، روزه خیلی خوبه. مرد حسابی، تو بگو خدایی هست، بگو پیغمبری هست، بگو پیغمبر گفته روزه بگیر، اون وقت ببر. ولی طرف خدا رو قبول داره، پیغمبر روزه بگیر. یا حالا مسخره تر بگم، فرض کنی که بدون اینکه درباره جهان بینی یا توحید یا اینا حرف زده باشیم، بخوام به طرف بگم ببین تو تیمم کن. تیمم چی بکنم؟ چه حرفی تو میزنی؟ این مسئله رو شوخی نگیری، در همه جا همینه. این حکومت بهتره یا اون حکومت بهتره؟ اصلا کی حق داره حکومت بکنه؟ چگونه؟ اینا رو بر اساس چی میخوای بگی؟ بدون ایدئولوژی، بدون جهان بینی. جمهوری اسلامی این میشه که شما اول معلوم کن که جهان بینی چیه، اول معلوم کن ایدئولوژی چیه، بعد از درون اون ایدئولوژی بفهم، بیا و تعیین کن که حکومت باید چگونه باشه. اون وقت بر اساس اون ایدئولوژی میای میگی که نقش مردم و رأی مردم یا مثلا نظر مردم چگونه، چه جایگاهی رو پیدا میکنه. این همون کاری که لیبرال ها میکنند. بنابراین ارباب چه در لیبرالیسم چه در اسلام، ارباب ایدئولوژی شماست. خوب توجه میکنید؟ ارباب ایدئولوژی شماست. به همین دلیل هم هست که حکومت لیبرال هم، مثال بزنم، این مثالیه که بارها گفتم، اینو روسو و اینها میگن، میگن آیا در یک دموکراسی ما مجازیم اگه 51% گفتن 49% رو بخوریم؟ بگیم خب اکثریت گفته بریم بخوریم، اکثریت هم رأی داده، 51 نفر میگن 49 نفر رو بخوریم، بشینن قشنگ اینا رو بپزن بخورن؟ نه. بعد میگه نه، ما یه اصولی داریم، مثل لایسیته، مثل چی، مثل چی، که از این اصول هیچ کی نباید تخطی کنه و اگر کسی از این اصول تخطی بکنه، رأی همه هم داشته باشه، مجاز نیست. بر اساس همین استدلال بود که آمریکایی‌ها در قبال ترکیه کودتا کردن، در الجزایر کودتا رو حمایت کردن، در افغانستان و عراق رسما میگفتن که ما با همین توپ و تانکمون اجازه نمیدیم حکومت دینی بیاد وسط. یعنی اونها هم میگن که رأی مردم خط قرمز داره، هر رأی مردم بدن، اونها همینو میگن. بنابراین ارباب کیه؟ ارباب ایدئولوژی شماست. حتی در حکومت های لیبرال، در کسی که دین داره که به طریقه اولا ارباب دینشه، ارباب رب بشه، ارباب خداشه. ببینید ضعف تئوریک چه میکنه. به همین دلیل من حالا اینجا بحثمو تمام میکنم، چون شیش و نیم گذشت و دیگه بستمونه. من از جلسه بعد به کرات این نمونه های این ضعف، نمونه های تکون دهنده این ضعف های تئوریک رو در میان بزرگان کسانی که به اعتقاد من در این فتنه اونها رو به خودشون برد، به شما ارائه میدم. و این نمونه هایی که ارائه میدم چیزی نیست که من به اونها نسبت بدم، حرفایی که خودشون میزنن. من اول جلسه گفتم، حرف آخرم رو به حرف اول جلسه وصل کنم، این از معجزات تاریخه که کسانی پیدا میشن میگن که آقا جان حکومت اسلامی یا حکومت دینی، همون حکومت دینداران. این از معجزات تاریخه، یعنی که انه خداوند لطفی به ما کرده که این سخن رو اونها به آشکارا میزنن. و این یکی از اتمام و حجت های تاریخه که این حرفا رو شنیدی و پرچمتو نتونستی درست معلوم کنی، دیدی که مثلا عزت الله صحابی رسما این حرفو زد، عبدالکریم سروش رسما این حرفو زد، کیک رسما این حرفو زد، و تو بازم پرچمتو درست نتونستی معلوم کنی، لااقل تبری نکردی از این طرز فکر. اینا اتمام و حجت تاریخه. حالا به صورت اثباتی من درباره آقای خامنه‌ای جلسه بعد صحبت میکنم، ولی دست کم به صورت سلبی به نظرم موضوع بسیار روشنه که با کی نباید میبودی، با کی نباید اجازه میدادی حتی یک لحظه پرچمت شبهه بشه برای کسی که پرچمت با پرچم اینا قاطیه. وقت جلسه بعد من خواهم گفت شبهه بشه؟ شما فقط بیا ببین در دورانی که امام خمینی زندگی میکرد آقای خاتمی و دوستانش چه فحاشیایی به امثال عزت الله صحابی یا ابراهیم یزدی یا کیک و کیک میکردن، و امروز همون دوستان آقای خاتمی و همون رفقا ببینید چگونه هم تمام بیانیه‌هاشون با همون کسانی هم امضاست و در کنار هم امضا میکنن که اون زمان بهشون فحش میدادن. و عرض من یک کلمه است، مشکل روزگار ما همون مشکلی بود که بر سر هارون آمد. امام خمینی یک سلطان النصیرا داشت که آقای خامنه‌ای میرفت، آقای خاتمی میرفت سینه سپر میکرد به کیک و کیک فوش میداد به خاطرش. اما چون تئوری امام خمینی آنچنان که باید فهم نشده بود، دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. من درباره این تئوری امام خمینی فهم نشده بود، بهم یادآوری کن اگه یادم رفت. جلسه بعد با همین مطلب بامزه شروع کنم که امروز میخواستم بگم ولی دیگه نمیگم. با همون مطلب بامزه ای که آقای منتجب‌نیا گفته. که ببین ضعف تئوریک تا کجا، منتجب‌نیا کم کسی نیست. معاون کروبیه در حزب اعتماد ملی. هنوزم سعی میکنه بگه نه ما با این نظام هستیم. که من به این کلمه با نظام هستیم هم خواهم رسید. چون چجوری ما رو این وسط به قول اون شعر مولوی گفت این چنین گستاخ زان میخاردم کودنی شب گاف میپنداردم. این من گاف حساب کرده اینجوری با هم حرف میزنه. من جلسه بعد دونه دونه اونم به صورت رندوم، نه به صورت یک به اصطلاح شمارش کامل، دونه دونه نشون میدم که چه ضعف‌های تئوریک بنیانی وجود داشت که هر کدومش کافی بود برای اینکه دست کم در این فتنه ها آدم بفهمه که یک لحظه نباید پشت کدوم پرچم تصور بشه، حتی یک ثانیه. یکی من اینها رو خواهم بود و همش هم حرفای مسلم خود آقایونه و خانوما، حرفای مسلمشون. بعد موضوع از این جالبتر میشه، وارد این بحث میشم که ببینید صعوبت کاری که آقای خامنه‌ای داشته تا کجا بوده. و این رو از کجا میگم؟ از وقایع مسلم تاریخی که برای علما در طول تاریخ وجود داشته. من قصه براتون میگم از مرحوم آیت الله حکیم، از مرحوم آیت الله بروجردی. از کی؟ از کی؟ از خود امام خمینی. تا ببینید که آقای خامنه‌ای چقدر مظلوم بود فقط به خاطر اینکه تصور میشد آقایون این تئوری رو قبول دارن، ولی درست همونقدر این تئوری رو قبول داشتن که در برابر هارون بنی اسرائیل قبول داشتن یا در برابر علی بن ابی طالب مسلمان قبول داشتن تئوری درست دین رو. یعنی بر اساس گفتار خود آقایون ثابت میکنم که اگر کسی تئوری درست دینی می داشت، اگر کسی ولایت فقیه رو همچنان که امام خمینی می فهمید یقیناً کاری نمی کرد که امثال فلان و فلان و فلان کردن. و به رغم هر انتقادی که به آقای خامنه ای داشت، اگه تئوری امام خمینی رو درست فهمیده بود، به رغم هر انتقاد احتمالی که به آقای خامنه‌ای داشت، یک لحظه در این که اعلام کنه من پشت این پرچمم معطل نمی‌کرد. این حرف من رو شوخی نگیرید. وقتی وارد جزئیات بشم و این قصه ها رو براتون بگم، خواهید دید که چه بحث شیرینی در مقابل ماست. و اون وقته که باید قضاوت کرد که آیا ما بیراه میگیم وقتی میگیم فتنه سقیفه، فتنه سامری و فتنه 88 یک فتنه بودن ماهیت. من اینها رو برای شما خواهم گفت تا ببینید چرا این حرف رو میدنم. دیرمون شد، شعر نمیخونم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.